سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز جمعه را به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مقامات پاکستان میگویند که مدت اقامت مهاجران افغان ثبت نام شده در این کشور تا 30 ماه جون امسال تمدید شده. با گزارش طاهر خان خبرنگار رادیو مشال در جلسه امروز کابینه مرکزی بر ریاست صدر اعظم شهباز شریف فیصله در این مورد اتخاذ شد. بر اساس بیانیه منتشر شده در جلسه کابینه گفته شده که پناهجویان افغان با کارت پی او آر می توانند برای پذیرش در مکاتب پاکستان داشتن حساب بانکی و سایر تسهیلات درخواست دهند. در بیانیه آمده که دارندگان کارت پی او آر در مرحله سوم برنامه اخراج مهاجران غیر قانونی به کشورشان اعزام خواهند شد. پی او آر سند است که ثبت بودن پناهجویان نزد حکومت پاکستان را ثابت می کند. اتحادیه اروپا قرارداد به ارزش 17 میلیون یورو را با سازمان بین المللی مهاجرت امضا کرد که هدفش عرضه خدمات اساسی به پناهجویان افغان و ایجاد فرصت‌های اقتصادی به آنهاست. اتحادیه اروپا امروز در بیانیه نوشت که در این برنامه کمکی به نیازمندی‌های زنان و دختران اولویت داده شده. بر اساس معلومات اتحادیه اروپا از ماه جنوری پارسال تا اپریل امسال بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز تیم ملی عراق را در بنکاک پایتخت تایلند با نتیجه 5-3 شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشته که افغانستان با این پیروزی یک گام تا صعود به جام جهانی فوتسال 2024 فاصله دارد. در مسابقات فوتسال جام آسیا افغانستان در گروه خود در برابر ایران و تاجیکستان شکست خورد، بحرین را مغلوب کرد و با کویت هم مساوی شد. بیش از 50 زن و کودک عضو خانواده های گروه دولت اسلامی معروف به داعش با یک هیئت تاجیکستان سپرده شدند تا به خانواده هایشان تسلیم داده شوند. این را مقامات تحت رهبری کردها در شمال سوریه گفتند. با گفته آنها این گروه متشکل از 17 زن و 33 کودک همه شهروندان تاجیکستان هستند و به هیئت این کشور به رهبری زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت سپرده شدند. گروه دولت اسلامی در سال 2014 بخشای بزرگ عراق و سوریه را تصرف و خلافت اسلامی اعلان کرد. سپس شهروندان برخی از کشورها به شمول تاجیکستان برای یکجا شدن با داعش با خانواده هایشان به سوریه رفتند. و جرالد دارمانان وزیر داخلی فرانسه امروز گفت که حدود 6000 پلیس برای برقراری امنیت رسیدن مشعل المپیک به شهر مارسی فرانسه اعزام خواهند شد. آقای دارمانان امروز گفت که یک واحد تکنیکی نخبه، گروه های خونساسازی بمب، افسران پلیس دریایی و تیم ضد تیاره بی سرنشین در مراسم روشن کردن مشعل موظف خواهند بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس انتظار می رود که امروز مشعل المپیک به سازمان دهندگان فرانسوی در آتن تسلیم داده شود. آنها مشعل را به روز شنبه توسط یک کشتی قرن 19 هم از یونان به فرانسه منتقل خواهند کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما در 7 روز هفته با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن، کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ خواستار رهایی فوری 3 خبرنگار افغان شده. کمیته حفاظت از ژورنالیستان ناوقت روز پنجشنبه در بیانیه از حکومت طالبان خواسته است که از آزار و اذیت خبرنگاران دست بردارد. گزارش شده که اسماعیل سعادت، وحیدالله معصوم و احسان‌الله تسهل در ولایت خست بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی‌ها از خشونت و محدودیت در برابر خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران خواستار راه‌های فوری 3 خبرنگار از بازداشت طالبان در افغانستان شده است. این کمیته که مقرش در نیویورک است، ناوقت روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته که اسماعیل سعادت، وحیدالله معصوم و احسان‌الله تسهل روز دوشنبه این هفته در ولایت خست از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شدند و اکنون باید بدون قید و شرط رها شوند. کمیته مسئولیت خبرنگاران به نقل از منابع خود گزارش داده که این افراد به اتهام صحبت با شنوندگان زن و پخش موسیقی در روز عید بازداشت شدند که اکنون به قماندانی امنیه حکومت طالبان در این ولایت سپرده شده و قرار است به زودی محاکمه شوند. این کمیته همچنان از حکومت طالبان خواسته تا آزار و اذیت خبرنگاران را به خاطر کار و فعالیت آنان متوقف کند. کارلوس مارتینیز مسئول این کمیته در این اعلامیه گفته بازداشت اسماعیل سعادت، وحیدالله معصوم و احسان‌الله تسهل آخرین نمونه فشار و محدودیت حکومت طالبان بالای رسانه‌ها از سال 2021 و از حکومت طالبان می‌خواهد این خبرنگاران را هرچه زودتر رها کند و به شمول محدودیت تماس زنان با رسانه‌ها همه محدودیت‌های وضع شده بالای رسانه‌ها را حذف کند. اسماعیل سعادت کارمند رادیو ناز، معصوم کارمند رادیو اغراق و احسان تسل کارمند رادیو صدای مردمند. محمد دین شاه خیالی مدیر نشرات رادیو صدای مردم در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بیا به ریاست و ما دیگر رسانه ها را هم خواستیم، بیایید یک گپ بزنیم. گفتم که در کابل هستم. ما یک برنامه به نام پشت صحنه داریم، یک برنامه تفریحی است. گرداننده آن برنامه را خواست و از وقت رفته دیگر بر نگشت است.
چی خبر سر و گو نو موږ یو وخت پرونه لرو چې هغه د همکارانو د اخترونو کې انور زنګړو ورځو کې د همکارانو هغه خبر کې غلط شي وي، خبرونه کې غلط شي وي، تر وطن نه وي، هغه موږ یو زنګړی یو تفریح خبرونه جوړو ویچاغه کاست راشي. نو هغه کاست ته زنګ وکړو چې تا ورشه کوم ستونزه بنوي د خپل خبرونه چې دغه ورته مریپی کې یو څه خمام ورته مریپی کړي چې داسې وخت خبرونه د کوم مشکل خدا نه لري. نو هغه کاست چې ورغه نو هغه د ترنن پوری کې نه ولای دی.
سیاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست با فرستادن پیام نوشتاری به رسانه ها گفته که افراد بازداشت شده به جرم تطبیق نکردن به گفته این ریاست قوانین امارت اسلامی به محکمه معرفی شدند. شماری از خبرنگاران افغان نیز نگران این وضعیتند و از محدودیت ها در برابر کارشان میگویند. کرشنا امیری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
به صورت واقعی درب رسانه ها و درب آزادی بیان زمانی که بعد از 2 دهه حکومت امارت اسلامی در افغانستان روی کار آمد و قدرت رو به دست گرفتن و از او زمان تا فیلحال خیلی مدت زیاد میگذره که خبرنگاران در یک اوضای بسیار وخیم در افغانستان به سر میبره.
او ادعا میکند که وضعیت کنونی رسانه های تصویری، شنیداری و چاپی سمبولیک است که در رسانه های افغانستان چیزی به نام آزادی بیان وجود ندارد. زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد بازداشت این خبرنگاران و در مورد مشکلات سد راه کار خبرنگاران در افغانستان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود در افغانستان زمینه فعالیت رسانه ها در چوکات شریعت اسلامی و ارزش‌های افغانی برابر است. این در حالی است که در اول این ماه طالبان دو شبکه تلویزیونی نور و بریا را به اتهام سرپیچی از ارزش‌های ملی و اسلامی مسدود کردند و همچنان از برنامه‌ای برای محدود کردن دسترسی به فیسبوک در افغانستان خبر دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر مجله فرهنگی ما هم پخش خواهد شد، اما پیش از آن، امروز 46 سال روز کودتای نظامی 7 ثور در افغانستان است. کودتایی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حکومت محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان را سرنگون کرد. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد که در آن نظریات شماری از تحلیلگران و نویسنده های معاصر افغان هم گنجانده شده.
46 سال قبل از امروز در هفتم صبر 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان با راه اندازی کودتای نظامی حکومت محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان را که برای 5 سال در قدرت بود سرنگون ساخت. داود خان و اعضای خانواده و محافظانش در جریان این کودتا در کابل در داخل قصر رئیس جمهوری که اکنون به نام ارگ شناخته می شود کشته شدند. او در سال 1352 قدرت سیاسی را از طریق انجام یک کودتای بدون خونریزی از محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان به دست گرفته بود. شماری از تحلیلگران افغان این روز را سرآغاز بدبختی مردم افغانستان می خوانند. وایس ناصری یکی از آگاهان سیاسی می گوید که تحمیل ایدئولوژی و وابستگی افغانستان به شوروی از اهداف حزب دموکراتیک خلق بود و افغان ها تا کنون از پیامد کودتای هفت ثور 1357 رنج می برند. او به رادیو آزادی گفت:
افغانستان از امو زمان تا به امروز شاهد درگیری ها، کشتار، وحشت، خشونت، جنایت و متاسفانه مداخلات کشورهای بیگانه، تجاوز شوروی بر افغانستان و تشدید جنگ سرد و مهاجرت میلیون ها هموطن ما به شهادت رسیدن بیش از 2 میلیون هموطن ما در زمان اتحاد شوروی تجاوزش و بعدن.
همچنان اختر راسخ آگاه امنیتی نیز به رادیو آزادی گفت که کودتای هفت ثور 1357 عامل به میان آمدن مشکلات متعدد در 46 سال گذشته شده است.
این روز روز بدبختی و روز آغاز مداخلات قوتهای غربی و شرقی در افغانستان شد که نتیجه آن از زمان تا اکنون تحولات عقبگردانه و تروریستانه که در قبال این 46 سال به میان آمد و رخ داد، زمینه ساز اساسیش اونمو کودتای هفت ثور بود.
احسان الله آریانزه یکی از نویسنده های معاصر افغان هم نظر مشابه دارد. او به رادیو آزادی میگوید:
اداره رو با رفقای بسیار به تجربه و جوان خود سپرده، حزب و دولت نظامی ساختن و کشور داستانه مصائب قرار دادن که مردم تا امروز به خاطر آن قربانی داده میرن و رنج میبرند. در مرحله دومی حکمرانی احساساتی خشن و خودکامه، قوای سرخ اتحاد شوروی به افغانستان هجوم آورد و وطنک ما را با ویرانه های مبدل ساخت.
در این حال عبدالوهاب وهاب یکی دیگر از نویسنده های معاصر افغانستان میگوید که برای جلوگیری از اتفاقات مشابه به کودتای هفت ثور در افغانستان باید اصلاحات ایجاد شود. او به رادیو آزادی گفت:
تمام کسانی که در چنین رویدادها تا امروز سهیم بودند هم مقصر و مسئولند. آرزو دارم برای آینده اصلاح شویم و نه خود و نه به دیگران اجازه دهیم که با سرنوشت این وطن بازی کنند.
گفته می شود پس از آن که قدرت با حمایت شوروی سابق به دست حزب دموکراتیک خلق افتاد، این شورش بهانه برای دخالت نظامی شد و راه را برای تجاوز قشون سرخ شوروی سابق در سال 1358 باز کرد. بر اساس گزارش ها این حکومت هزاران تن از مخالفان سیاسیش را زندانی و به قتل رسانیده و سپس در قبرهای دستجمی دفن کرده است. اما گفته می شود که پیروزی مجاهدین هم تغییر مثبت را که انتظار می رفت و همراه نداشت و آغاز جنگ های داخلی در کشور بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، سلام بر شما. با مطالب متنوع و گزارش های مختلف امروز هم با شما هستیم. فهرست مختصر از داشته های این شماره: 23 اپریل برابر بود به روز جهانی کتاب و حق چاپ. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را تجلیل از ترویج لذت بردن از مطالعه و کتاب خوانده است. در بخش نخستین شماره گزارشی در مورد این روز خواهیم داشت.
همین مسئله که دیگه یا سانسور میکنه